به نام خداوند جان و خرد. 21 دی ماه از سال 2583 شاهنشاهی، روز آسمان، سال 3762 زرتشتی. من میترا جشنی هستم و این ششمین بخش از فرگرد چهارم پادکست چاپار است. خوشحالم که اعلام کنم از این پس اپیزودهای پادکست چاپار از کانال تلویزیونی پارس پخش خواهد شد و این شبکه تنها شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای هست که در حال حاضر این پادکست رو پوشش خواهد داد. ابوریحان بیرونی درباره دیماه می نویسد: دیماه نخستین روز آن خرم روز است و این روز و ماه هر دو به نام خداوند است که هرمز نامیده می شود، یعنی حکیم و دارای رای و آفریدگار. در این روز عادت ایرانیان چنین بوده که پادشاه از تخت شاهی پایین می آمد و جامه‌ای سفید می پوشید و در بیابان بر فرش‌های سپید می نشست و دربان و یساولان را که شکوه پادشاه با آنهاست به کنار می راند و هر کس که می خواست پادشاه را ببیند، خواه دارا و خواه نادار، بدون هیچ گونه نگهبان و پاسبان نزد شاه می رفت و با او به گفتگو می پرداخت. و در این روز پادشاه با برزگران می نشست و در یک سفره با آنها خوراک می خورد و می گفت: من مانند یکی از شماها هستم و با شماها برادرم، زیرا استواری و پایداری جهان به کارهایی است که به دست شما انجام می شود و امنیت کشور نیز با من است. نه پادشاه را از مردم گریزی است و نه مردم را از پادشاه. واژه دی در اوستا دتوش یا دتهوش یا دزوه و به معنای دادار یا آفریننده و آفریدگار است که همیشه به مانند صفتی برای اهورامزدا آورده شده. در اوستا در آفرینگان گاهنبار بند 11 صفت دتهوش برای دهمین ماه سال به کار رفته. این واژه از مصدر دا آمده که در اوستا و پارسی باستان و سانسکریت به معنی دادن، آفریدن، ساختن و بخشیدن هستش. در پهلوی داتن و در فارسی میشه دادن. از همین ریشه داتر در پهلوی داتار و در فارسی دادار یا آفریدگار گفته میشه. اما امروز روز آسمان هستش. پیشتر گفتم که نیاکان ما هر روز ماه رو یک نام ویژه‌ای براش در نظر می گرفتن و این نام ها برگرفته از ایزدان یا فرشتگان یا امشاسپندان با درون مایه های مقدس در آیین زرتشتی بودن. روز آسمان یا آسمان یا آسمان به معنای آسمان است و به ایزد آسمان یا آسمان مینوی اشاره داره. اما ویژگی های روز آسمان در گاه شمار زرتشتی چی هستش؟ این روز نماد ایزد آسمان هستش. آسمان یا آسمان ایزد نگهبان آسمان هست که در باور زرتشتی نماد پاکی، بلندی، گستردگی و بیپایانی هستش. آسمان در اسطوره های زرتشتی همچون گنبدی بلورین و استوار وصف شده که جهان رو در بر گرفته. روز آسمان یا آسمان 27 روز هر ماه در گاه شمار زرتشتی یا همون اوستایی هستش. در این روز زرتشتیان به گرامی داشت آسمان و نقش اون در نگهداری و نظم کیهانی می پردازند. آسمان نماد پایداری، نظم و پاکی مینوی هستش. در ادبیات زرتشتی آسمان به عنوان یکی از آفریده‌های ویژه اهورامزدا به شمار میره که از آلودگی‌ها و پلیدی‌ها دور مونده. در روز آسمان زرتشتیان نیایش‌های ویژه‌ای از اوستا به جا میارن. به ویژه بخشی از یشت ها مانند خورشید یشت یا بخش هایی که به ستایش آسمان اشاره دارند در این روز خونده میشن. خورشید جاودانه رایومند تیز اسب را می ستاییم. هنگامی که خورشید فروغ بیفشاند و تابان شود. هنگامی که خورشید بدرخشد. صدها و هزارها ایزد مینوی برخیزند و این فر را فراهم آورند و فرو فرستند. آنان این فر را بر زمین اهورا آفریده پخش کنند. افزایش جهان اشهرا. در باور زرتشتی آسمان همچون سقفی هست که جهان رو در بر گرفته و جایگاه فربهرها و ارواح پاک هستش. روز آسمان یادآور ارزشمندی پیوند انسان با آسمان پاک و مینوی هستش. در این روز زرتشتیان به درنگ در بزرگی آسمان و پاسداری از پاکی اون می‌پردازن. همچنین روز آسمان گاهی برای اندیشیدن در سامان کیهانی و سپاسگزاری از داده‌های اهورامزدا هستش. این روز بر شما شاد باد. بریم بر سر گفتار سیاسی روز. مشکل اصلی ایران فقط جمهوری اسلامی نیست، بلکه گفتمان و اندیشه های احمقانه 57 یا همون ارتجاع سرخ و سیاه هستش. گیرم همین امروز جمهوری اسلامی بیفته و یکی دیگه از شاخه های 57 ها قدرت بگیره. به گمان من ایران همچنان بدبخت باقی خواهد موند. اجازه بدید سخنم رو از یک نمونه تاریخی آغاز بکنم و براتون مثال بزنم. لنین هنگامی که به قدرت رسید دستور داد که تمام خانواده تزار و حتی زن و بچه هاش و اون بچه 5 ساله ای رو هم که داشت قتل عام بکنن. تزار رسماً استعفا کرده بود و سیاست کنار کشیده بود، اما به دستور لنین شبانه در ویلاش که اطراف مسکو بود ریختن. جالب اینجاست تروتسکی وقتی از حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه اخراج شد و از اتحاد شوروی تبعید شد، در دوران تبعیدش چندین کتاب مهم درباره فاشیسم و رژیم استالین نوشت، اما در همون 3-4 سال جنگ داخلی سردار لنین بود و قطار مرگ اون در ارتش سرخ. به هر ده و روستایی که می رسید، اگر اهالی اون روستا حتی در حد یک آذوقه و خوراکی به ارتش روسیه سفید کمک کرده بودند، دستور قتل عام هزاران تن از اهالی اون روستا رو صادر می کرد. تروتسکی من رو یاد موسوی و اصلاح طلبهای شیاد و توده‌ای ها و مجاهدین خلقی ها می دازه. خود خمینی هم می تونه دقیقا جایگزین لنین باشه. اینها دنبال خمینی رفتن و امروز هم جانشین لئون تروتسکی شدن. مخالفان شاه یه عده‌شون ارتجاع سیاهی ها بودن و لشکریون اسلام و یه عده‌ای هم ارتجاع سرخی بودن. البته یه عده‌ای هم همین بودن و هم اون، نمونش مجاهدین خلق. شاه رو میخواین بسنجید با مخالفانش بسنجید که حتی در تئوری به شدت دیکتاتورتر بودند. چریک‌های فدایی خلق با حزب توده ائتلاف کردند با این ایدئولوژی رسمی استالینیستی و آرمان‌های چگوارایی حکمتیه تروتسکی هم بودند. رو کراس بگم کلیت تفکر تمامیت خواه چپ 57 محکوم هستش. به اختلافات جزئی که میان مجاهدین خلق و این شاخه برون مرزی اصلاح طلبانی که لابی های غیر رسمی رژیم هستند اهمیت ندید. بنیان اندیشگی همشون فاسد هستش. علاوه بر اسلامگرایی، کمونیسم بال دیگه انقلاب 57 بود. از اوائل سده 20 میلادی کمونیست به عنوان اندیشه پیشرو به گفتمان غالب در بسیاری از محافل روشنفکری و دانشگاهی اروپایی در اومده بود و طبیعتاً روشنفکران و دانشگاهی‌های ایران به ویژه اونهایی که در غرب درس خونده بودند سخت تحت تاثیر این فضا قرار گرفتند. از میانه سده 20 و پیروزی شوروی استالینی بر هیتلر در جنگ جهانی دوم، اقبال یا دست کم سمپاتی به کمونیسم در میان روشنفکران و تحصیل کردگان بیشتر هم شد. روشنفکران انقلابی که با عینک ایدئولوژی کمونیستی یا شبه کمونیستی رخدادهای اجتماعی و پیشرفت‌های اقتصادی دوران پهلوی را تحلیل می‌کردند، طبعاً هر گونه توسعه اقتصادی، صنعتی شدن ایران، کاهش فقر و حتی تشکیل شوراهای کارگری و احقاق حقوق کارگران و اعطای زمین به کشاورزانی را که قرنها رعیت بودند، چیزی بیشتر از نقشه‌های بورژوازی کمپرادور و وابسته به امپریالیسم جهانی برای ترکیب هرچه بیشتر و وابسته کردن اقتصادی ایران به سرمایه‌داری جهانی نمی‌دیدند. در این چارچوب و پارادایم فکری، مثلا رشد دو رقمی تولید ناخالص ملی ایران در یک دوره 15 ساله پیشرفت اقتصادی مطلوب براشون به شمار نمی اومد. پیشرفت اقتصادی مطلوب برای روشنفکران چپ اون دوره راه رشد غیر سرمایه‌داری یا مفاهیمی شبیه به اون بود. یک مورد جالبتر، این سینه چاکی بشرهای فعال حقوق ایرانی چپ هم طبل توخالی بیشتر نیستش. درباره حقوق بشر دیدگاه غالب میان بیشتر گروه‌های انقلابی 57 این بود که مفهوم حقوق بشر برساخته‌ای بورژوایی و یا دستمایه غرب برای دخالت در کشورهای جهان سوم و انقلابی و بهره‌کشی از اونها هستش. لذا مفهوم حقوق بشر در گفتمان امپریالیستیز بسیاری از گروه‌های انقلابی اولویت بالایی پیدا نمی‌کرد یا حتی از ریشه گاهی نفی می‌شد. آزادی‌های فردی رو که اصلا هیچی بهتون نگم. مفهوم حق مالکیت خصوصی که از پایه‌ای‌ترین اصول لیبرالیسم و اقتصاد آزاد هستش، از سوی بیشتر گروه‌های انقلابی 57، حتی اونهایی که از سوی رقیبان و دشمنان سیاسیشون برچسب لیبرال می‌خوردن رد می‌شد یا در بهترین حالت با قید و بندهای سنگین به صورت مشروط پذیرفته می‌شدن. درست از همین رو بود که مصادره های کلان بزرگترین بنگاه های تولیدی و اقتصادی کشور و حتی ترور کارآفرین ها و بنیانگذارانشون که گاه هیچ گونه وابستگی سیاسی هم به حکومت پهلوی نداشتن، همچنین پدیده مطلوب پنداشته می شد. برای مثال همین که انتشارات امیرکبیر یا کفش ملی و بلا یا کارخانه ایران ناسیونال موفق و سودده بودن، بزرگترین دلیل بر فساد بنیانگذارانشون دانسته می شد و شایسته مصادره پنداشته می شدن و حتی بنیانگذارانشون باید اعدام می شدن. از 57 گفتم و از 57 ها گفتم و امروز میخوام به یکی از بزرگترین بنگاه های رسانه‌ای اونها، یعنی بی بی سی بپردازم. رسانه هایی مانند بی بی سی و اینترنشنال ابزار جنگ نرم 57 ها و دشمنان ایرانگرایی هستند. هرچند که تلاش می‌کنند با گهگاه تریبون دادن به برخی از چهره‌های سازگارتر طیف ملی‌گرا که گاهن تجربه کمتری هم ممکنه نسبت به پیشکسوت‌ها داشته باشند، داعیه بی‌طرفی بکنند، اما در چینش مهره‌ها و کارگزاران و کارمندانشون ماهرانه تمام قدرت و امکانات خودشون رو برای نبرد با گفتمان ضد 57 به کار می‌گیرند. من در این پادکست تصمیم دارم نگاهی کوتاه بر 3 تن از چهره‌های مشهور تلویزیون بی بی سی بندازم. من می‌خوام که کارنامه‌های اونها رو مستند براتون بررسی بکنم. صادق صبا رئیس پیشین رادیو تلویزیون بی بی سی فارسی هستش که کارشناسی حقوق خودش رو از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشدش رو از انگلستان و دکترای خودش رو از مدرسه اقتصاد لندن دریافت کرده و بیش از 25 سال در تلویزیون بی بی سی کار کردش. آقای سبا در ژانویه سال 2016 میلادی با خداحافظی از بی بی سی فارسی و ترک این رسانه به عنوان عضو ارشد هیئت تحریریه شبکه ایران اینترنشنال مشغول به کار شد. صادق سبا به واسطه مصاحبه و گفتگو با صادق خلخالی در سال 1990 میلادی به شهرت رسید و سالها پس از اون هم با سه تن از مراجع تقلید شیعه به نامهای حسین علی منتظری، صادق روحانی و یوسف صانعی دیدار و گفتگو کردش. واکاوی نحوه مدیریت و چیدمان نیروهای بی بی سی فارسی از ژانویه 2009 میلادی تا ژانویه سال 2016 میلادی تحت مدیریت صادق سبا یک نتیجه گیری ساده رو میتونه برای شما روشن بکنه. صادق سبا در بهترین حالت نسبت به جمهوری اسلامی و سمپادهاش رواداری داره.
ما نه ضد جمهوری اسلامی هستیم نه طرفدار جمهوری اسلامی.
تعداد زیادی از مدیران میانی، مجریان، گزارشگران، خبرنگاران و حتی خبرنگاران آزاد به کار گرفته شده در بی بی سی فارسی عمدتاً از میان نیروهای چپگرا و اصلاح طلب یا با گرایش یاد شده انتخاب می شدن. مسعود بهنوت، رعنا رحیمپور، فرناز قاضی‌زاده، فرن تقی‌زاده، مهرداد فرهمند، نیکی محجوب، ریار گل، بهمن کلباسی، فرانک عمیدی، سینا مطلبی، فرین آسمی، کیوان حسینی، معصومه علی نژاد، فرشته قاضی، حسین باستانی و بسیار دیگر لیستی از کسانی هستند که تحت مدیریت صادق سبا و با استفاده از امکانات حرفه‌ای بی بی سی فارسی به گسترش تفکرات اصلاح طلبانه پرداختند و شاید بشه خیلی صریح و بی پرده عنوان کرد که بی بی سی فارسی به نوعی در میان مردم به رسانه و تریبون اصلاح طلبان در لندن تبدیل شد. حتی واکاوی مهمانها و تحلیلگران بی بی سی فارسی و اونهایی که از مسیر این شبکه به میلیونها ایرانی شناسونده شدن نیز نشانگر همین واقعیت هستش. بگذارید یه نگاه کوتاهی هم به مهمانان پرحضور بی بی سی در زمان مدیریت صادق سبا بکنیم. عطاالله مهاجرانی، وزیر ارشاد دولت محمد خاتمی و از حامیان سرسخت علی خامنه‌ای، رهبر جنایتکار جمهوری اسلامی. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میر حسین موسوی. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی. حمزه قالبی، رئیس ستاد جوانان میر حسین موسوی. عباس میلانی، پژوهشگر و مورخ چپگرا و از مخالفان حکومت پهلوی پیش از البته فتنه 57. مهدی خلجی، تحلیلگر سیاسی که اظهارات گوناگون وی در حمایت از جمهوری اسلامی بارها جنجال آفرین شده. چهره های جالب تری هم داریم که این شبکه به عنوان تحلیلگر به سپهر رسانه‌ای ایران وارد کرده. علی علیزاده، مشهور به بسیجی لندنی که اظهارات اون در حمایت از جمهوری اسلامی و سپاه پاسدارانش شهره خاص و عام هستش. از طریق دوربین بی بی سی فارسی با عنوان دروغین استاد فلسفه سیاسی دانشگاه میدلسکس به مخاطبان ایرانی معرفی و مشهور شدش. پوریا آسترکی که از توییت نویسی در حمایت از اصلاح طلبان و دولت روحانی به عنوان کارشناس رسانه‌های اجتماعی به مخاطبان معرفی شد. عبدالفرشاد توماج، فعال در شبکه‌های اجتماعی که به یک بار در قاب تلویزیون بی بی سی فارسی ظاهر شد و سپس در کاشف به عمل اومد که یه دلال نفتی و مشاور وزارت خارجه جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم ها هستش. نریمان مصطفوی، چهره اصلاح طلب، چپگرا و عضو پیشین دفتر تحکیم وحدت که در مورد دفتر تحکیم وحدت و درون مایه این خانه شیطان باید سخنها گفته بشه. این نامها و بسیار نامهای دیگه نقش یاری رسان به سیاستگزاران و مدیران بی بی سی فارسی در برنامه هاشون رو ایفا کردند. صادق سبا پس از سپردن سکان هدایت بی بی سی فارسی به روزیتا لطفی به شبکه انیرانی ایران اینترنشنال پیوست. در این شبکه او بی‌پرواتر از گذشته با دعوت از مهمانهایی که معلوم الحال هستند و برای شما آشنا به گسترش اندیشه هایی میپردازه که از اونها حمایت میکنه. رانا رحیم‌پور مجری ارشد و پیشین بی بی سی فارسی تحصیلات خودش رو در رشته مترجمی زبان در دانشگاه آزاد و رشته حسابداری در دانشگاه شهبانو فرح پهلوی به پایان رسوند. دانشگاهی که پس از انقلاب 57 فرقه جنون نام الزهرا بر روی اون گذاشتن. رحیم‌پور هنگام زندگی در ایران با حجاب اسلامی چادر در یک مستند تلویزیونی آلمانی فرانسوی آرته از باورهای خودش به عنوان یک مسلمان شیعه سخن گفت.
Vous sentez ce lien qui vous unit à eux.
You feel that connection with them. You
Vous êtes assise sur les mêmes pierres que d'autres fidèles avant vous.
On the same stones.
Vous êtes reliée à l'avenir et au passé.
You're connected to the future and the past.
خانم رحیم‌پور در سال 1386 خورشیدی به لندن رفت تا کمی بعد در دی ماه 1387 خورشیدی و کمتر از 6 ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در سال 88 در آغاز راه اندازی تلویزیون فارسی بی بی سی حضور داشته باشه. شیوه اجرای اون در این تلویزیون فارسی زبان و همچنین اظهاراتش در شبکه‌های اجتماعی همواره مورد انتقاد بسیاری از ایرانیان بوده. با هم به برخی از جنجالی ترین بخش‌های کارنامه رعنا رحیم‌پور می‌پردازیم. در سال 2016 و پس از صدور فرمان اجرایی 13769 با عنوان حفاظت از ملت در برابر ورود تروریست‌های خارجی به امریکا توسط پرزیدنت ترامپ که به موجب اون ورود شهروندان 7 کشور مسلمان ایران، عراق، سوریه، لیبی، سومالی، سودان و یمن به امریکا فارغ از نوع ویزای اونها به مدت 3 ماه ممنوع شد، رعنا رحیم‌پور با علم به این موضوع برای سفر به ایالات متحده اقدام کرد که درخواست اون توسط دولت ایالات متحده رد شد. رعنا رحیم‌پور در واکنش به اقدام دولت ایالات متحده با نوشتن چند توییت و استفاده ابزاری از فرزند خودش تلاش کرد تا یک موج خبری علیه این قانون و پرزیدنت ترامپ به راه بندازه. او با انتشار تصویری از خودش در توییتر در حالی که گریه می کرد و کنار فرزندش نشسته بود نوشت دختر فولی بریتیش من نمیتونه کازین آمریکاییش رو در تولدش همراهی کنه چرا که مادرش در ایران متولد شده. پس از خونسا کردن قاسم سلیمانی یکی از شرورترین چهره‌های تروریستی تاریخ معاصر جهان به دستور پرزیدنت ترامپ، رعنا رحیم‌پور در گفتگو با مورگان اورتگاس سخنگوی وقت وزارت خارجه ایالات متحده با تمام تلاش خودش برای تبرئه کردن جمهوری اسلامی رفتارهای ماجراجویانه جمهوری اسلامی رو واکنشی به اقدامات پرزیدنت ترامپ خوندش. آش اینقدر شور شد که خانم اورتگاس هنگام مصاحبه آشکارا گفت که وی یعنی خانم رحیم‌پور همون پروپاگاندای رژیم تهران رو داره دنبال میکنه.
همین بحران نظامی که ایجاد شده خانم اورتگاس باعث شد که بحرانی اتفاق بیفته که سپاه پاسداران به گفته خودشون به اشتباه 176 آدم بیگناه رو بکشه. احساس نمی‌کنید که آمریکا هم مسئولیت این مرگ‌ها به عهده‌شه؟
So there's a couple of fundamental flaws in the question that you just
در سوالی که شما میپرسید دو نقص اساسی وجود داره. نقص اساسی اول اینه که این یک حمله یک بحران نظامی بوده. بحران نظامی در کار نیست. نیروهای نظامی آمریکا تحت پرزیدنت ترامپ قوی تر از همیشه هستند و بعد از اینکه مشکلات بودجه و تامین مالی داشتن در دوره ترامپ این قضیه حل شده. مشکل دومی که شما دارید اینه که شما از کشتن یا از قتل استفاده میکنید، از لغت assassination استفاده میکنید. این از نظر ما قتل نیست. ما این حق رو داریم که هر تروریستی که به آمریکا حمله کنه، ما این حق رو داریم که به هر تروریستی که به آمریکا حمله میکنه او را از میان برداریم. ولی لطفاً به من یادآوری کنید نکته سوم شما. بله، الان به خاطر آوردم. شما درباره هواپیمای غیر نظامی گفتید که آیا آمریکا تقصیری داره، مسئولیتی داره در سقوط این هواپیما؟ به هیچ وجه. و من فکر میکنم که این سوال واقعا، خیلی بخوایم رو راست بگیم، سوال توهین‌آمیزیه. ایرانی‌ها از یک موشک استفاده کردن که هواپیمای خودشون رو بزنن و روزها در این باره دروغ گفتن، به مردم خودشون دروغ گفتن، به دنیا دروغ گفتن و دولت‌های دیگر، کانادا، اوکراین، بریتانیا، آمریکا و جهان دست اونها رو خوند و دست اونها رو رو کرد. تنها کسانی که مسئول ساقط کردن هواپیمای اوکراین هستن رژیم تهرانه. و اینکه بخوایم این شایعه رو ایجاد کنیم که ایالات متحده هیچ گونه تقصیری در این باره داره، به صورت اساسی توهین‌آمیز و توهین به ایالات متحده آمریکاست و کاملا فاقد هر گونه پایه اطلاعاتی است. ولی متشکرم از اینکه در این باره صحبت
کردید. خانم اورتگاس، نمیشه تاریخ رو به یک هفته و ده روز گذشته در واقع خلاصه کرد. اگر که دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای که به هر حال یک توافق بین‌المللی بود خارج نمی‌شد، اگر که تحریم‌های شدیدی علیه ایران وضع نمی‌کرد، اگر که ایران رو وادار به واکنش نمی‌کرد، اساساً فضا به این سمت پیش نمی‌رفت که ما الان به اینجا برسیم.
نه، من فکر میکنم که شما در کل طول این مصاحبه همچنان دارین پروپاگاندای رژیم تهران رو ادامه میدین و من متاسفم که شما همچنین تصمیم میگرفتید. رژیم تهران مسئول رفتار خودش هست.
در جریان خیزش ملی ایران در سال 2581 یا 401 خورشیدی، فایل آوایی از گفتگوی رعنا رحیم‌پور با مادرش منتشر شد که وی در حال نکوهش آزاد رزمان و جوانان شجاع ایران زمین هست که برای آزادی پا به میدان گذاشتن.
من واقعا خشونتی که از این سری از این جوونا دیدم در این یکی دو روز گذشته، ترسناک که من حتی یعنی یه شبش پنیک کردم، گفتم میره به سمت جنگ داخلی اگه همینطوری ادامه پیدا کنه. در بسیجی ها گرفته بودن، زده بودن، انداخته بودنش گوشه زمین، قرار همطوری داشت خون ازش میرفت بالا سرش، باید میگفت دفعه بعد سرتو میبردیم.
پس از همرسانی گسترده این فایل آوایی در بخش روایتگر حساب اینستاگرامی خودش، خانم رحیم‌پور با برشمردن فعالیت‌هاش بر سر مخاطبانش منت گذاشت و مردم ایران رو دنبال روی سپاه خوند و در نهایت مدعی شد بر ایران نقطه پایان گذاشته و اون رو در خودش کشته. جالب اینجاست که بدونین پس از انتشار گسترده این فایل آوایی و واکنش‌های گسترده به اون، ناصر کنعانی، سخنگوی وقت وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که رعنا رحیم‌پور میتونه که به ایران برگرده. رعنا رحیم‌پور که گفته بود ایران رو در خودش کشته، در ماه جولای سال 2023 با حضور در پادکست The News Agents آشکارا در مورد وضعیت پوشش و حجاب در ایران دروغ گفت. اون گفته بود من اگر ایران بودم میتونستم بدون حجاب و با همون لباسهایی که برتن دارم بدون هیچ احساس خطری راه برم.
It depends on which area of the city you're at. I would have been dressed like this if I was in Iran.
No head, no hair at all.
No.
And you wouldn't have felt in danger.
No, because even if they stop you, yeah, a lot of women do carry a headscarf in their handbag.
So you'd have something on you at all times.
Exactly, they have it in the handbag, and if somebody tells do it, they try to resist, and if they insist, they just put something over their hair. But normally they don't. So, for example, my mother, who's in her 70s, she just doesn't even take it with her anymore.
Wow.
And I had friends who visited Iran in recent months, and at first they were a bit scared, especially because they're dual nationals, and they were scared about being arrested and getting into trouble.
اظهارات اون به فاصله کمتر از یک سال از قتل حکومتی جاویدنام مهسا امینی و به دنبال اون خیزش ملی ایران در سال 2581 موجب خشم بسیاری از کاربران شد، تا اونجا که گردانندگان این پادکست پست گفتگو با اون رو از شبکه اجتماعی ایکس حذف کردند. نکته جالب دیگه در پرونده خانم رحیم‌پور این هستش که ایشون تنها فردی هست که در شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور فعالیت می‌کنه، اما توسط جمهوری اسلامی از لیست افراد ممنوع المعامله در ایران خارج شده. کسرا ناجی خبرنگار تلویزیون بی بی سی فارسی که با سی ان ان، گاردین، اکونومیست و لس آنجلس تایمز هم همکاری داشته. کسرا ناجی در ایران به دنیا اومده و در زمان شورش 57 دانشجو بوده و پس از انقلاب هم ایران رو ترک کرده. خودش در مصاحبه‌ای با رادیوی عمومی ملی گفته بود که طرفدار انقلاب بوده و در تظاهرات ضد شاه حضور فعال داشته. اما پس از گذشت مدتی از انقلاب به نظرش ایران تقریبا زشت شده و وقتی در روزنامه نام کسانی رو که اعدام شدن میخونده به خونه میرفته و گریه میکرده. گزارش های کسرا ناجی بارها موجب رضایت دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی شده و در رسانه های داخلی بازپخشش کردند. مورد آخری که در مورد این ادعا میتونم با شما هم رسانی بکنم، گزارش اون در مورد وضعیت شهر حیفا در اسرائیل پس از خونسا شدن اسماعیل هنیه از رهبران سازمان تروریستی حماس و تهدیدهای سازمان تروریستی حزب الله هستش. گزارش اون چنان به مزاق مدیران روزنامه ایران، روزنامه دولت جمهوری اسلامی، خوش اومد که با نام خودش در حساب رسمی این روزنامه در شبکه ایکس بازنشر شد. کسرا ناجی خبر خونسا شدن چهره شیطانی همچون قاسم سلیمانی رو با تیتر ادعای تلویزیون عراق درباره شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس به نقل از خبرگزاری فارس در حساب توییتری خودش منتشر کرده بود. دردناک اونجایی هستش که کسرا ناجی همسو با جمهوری اسلامی از قتل حکومتی جاویدنام مهسا امینی با عنوان فوت و درگذشت یاد کرد و گفت مدارک و شواهد کافی برای قتل نام نهادن مرگ این جاویدنام نداریم.
درگذشت مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد،
دختر جوانی درگذشت، خب حادثه تلخی بود.
جالب هست بدونید همونطور که رعنا رحیم‌پور از سوی مورگان اورتگاس سخنگوی وقت وزارت خارجه جمهوری اسلامی به تکرار پروپاگاندای جمهوری اسلامی متهم شد، کسرا ناجی هم از سوی برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا متهم به تکرار سخنان مقامات جمهوری اسلامی شدش. ماجرا از این قرار هستش که پس از توقف اجرای دو تعهد جمهوری اسلامی نوشته شده در برجام، کسرا ناجی در مصاحبه‌ای با برایان هوک تلاش کرد آمریکا رو مقصر رفتارهای جمهوری اسلامی معرفی کنه که با واکنش مسئول وقت امور ایران در وزارت خارجه آمریکا مواجه شد.
ولی شما با این کارتون عملاً ایران رو مجبور کردید که به تعهداتش در چارچوب توافق هسته‌ای عمل نکنه.
به نظرم سوالی که میپرسید دقیقاً چیزی که رژیم میگه، اما ما با این نظر موافق نیستیم.
کسرا ناجی کسی هست که از حساب توییتری خودش برای تبلیغ و گسترش اسلام رحمانی از نگاه محمد خاتمی هم استفاده کرده. جالب است بدونین کسرا ناجی در سال روز حمله تروریستی حماس به اسرائیل شهروندان اسرائیلی رو ناامید و شکسته و در حال ترک اسرائیل معرفی کردش.
خیلی ها احساس میکنن که اینجا آینده ای براشون نیست و این جنگ ها پشت هم ادامه داره. خیلی ها از طبقه متوسط، از متخصصا اینجا دارن کشور رو ترک میکنن به خاطر اینکه آینده ای نمیبینن، سرمایه گذاری نیست، وضع اقتصادی خرابه، بیزنس ها، تجارت خابیده یا بسیار دوچار رکود هست. خیلی ها دارن ورشکست میشن، خیلی ها از اینایی که دارن میرن صحبتشون اینه که اینجا برای بچه های ما آیندهی وجود نداره، باید بچه ها رو جای دیگری بزرگ بکنیم. بنابراین این شرایطی است که امروز وجود داره و اینکه همینجوری که میگم کمتر کسی اینجا آینده‌ای می‌بینه و هر روز هم این جنگ داره عمیق‌تر میشه و گسترده‌تر.
کسرا ناجی غیر مستقیم از تل آویو اسرائیل رو کشوری بدون آینده معرفی کرد.
صهیونیست‌ها در فلسطین اشغالی گفتن فعلا با این مذاکراتی که شد تا 25 سال از دغدغه ایران دیگه آسوده ایم. حالا بعد از 25 سال فکرش میکنیم. بنده در جواب عرض میکنم اولا شما 25 سال آینده رو نخواهید دید.
یاران گرامی، بخش دیگر از چاپار رو با شما به پایان رسوندیم. از شبکه پارس سپاسگزاریم که ما رو در پوشش این پادکست یاری میکنه. چاپار تلاش داره از زاویه‌ای دیگه به جریان‌های مؤثر در رویدادهای ایران بنگره. با معرفی این پادکست به دوستان خودتون و سابسکرایب کانال یوتیوب ما رو یاری کنین. جهان دل نهاده بدین داستان، همان بخردان نیز و همراستان. بدرود.